شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس علی اکبر معین‌فر، اولین وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب در تهران هستیم. جناب آقای مهندس معین‌فر، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
من خدمت جناب آقای شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و عید سعید قربان هم تبریک می‌گویم.
خیلی سپاسگزار. جناب معین‌فر، می‌خواستم محبت کنید و لطف کنید برای شنوندگان عزیز ما از شرایط و وضعیت امروز ایران و به ویژه مسئله انتخاباتی که برگزار شد نظراتتون و تحلیل‌های خودتون رو بفرمایید.
اشارات کلی که البته مصور هستیم که حالت نگرانی عمومی الان خصوصا برای مسائل خارجی کشور پیش آمده. در مورد انتخابات آنچه مسلمه با این نهادهایی که در قانون اساسی پیش نمی شده و توزیع قدرتی که موجود هست، ما نباید از طریق انتخابات امید این داشته باشیم که به دموکراسی و مردم سالاری برسیم. بنده همیشه اعتقادم این بوده. به هر حال بعد از جریان 18 تیر سال 1378 که اون مشکلات پیش آمد در دانشجویان و اون سرکوبی عجیب شد، به نظر من راه حلی که دستگاه حاکمه فکر کرده بود ترتیب دادن همون حزب شبه نظامی بود که به عنوان بسیج و غیره اینها سرکوب مردم رو کردن و این حزب رو منظم و مرتب کردن و در انتخابات تقریبا در کلی انتخابات هایی که شده این حزب رو بسیج میکردن و به اون تفکر که بتونن که با ظاهر دموکراسی و ظاهر آزادی حکومت رو در دست باشوشن و یه فضای امنیتی نظامی رو بر مملکت حاکم کنن. همون فضای امنیتی نظامی هنوز حاکم هست. در این انتخابات هم اگر توجه فرموده باشید، نتیجه باز به نظر من به نفع همون فضای امنیتی نظامی بود که حاکم بر مملکت هست. این در حقیقت حکومت میلیتاریستی است که موجوده. با فرق این که چهره ها باید عوض بشه و چهره ها چهره های مشکل زیاد تند و زننده نباشه. اما کاری که اینها کردن انتخابات رو تجمیع کردن و برای این که انتخابات مجلس خبرگان که تقریبا بدون استقبال عمومی همیشه مواجه می شد، اون انتخابات رو تجمیع کردن با انتخابات شوراها که شوراها بیشتر جنبه محلی داره و در شهرستانهای کوچک خصوصا و دهات و غیر اونها مردم از نظر محلی و مسائلی که روی افراد دارن در محل رغبت به شرکت در انتخابات شوراها دارن. بنابراین وقتی که تجمیع کردن اینها رو با هم و حتی ترتیبی داده شد که هر کسی در انتخابات شوراها شرکت میکنه تقریبا موظف بر این باشه که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنه، نتیجه اون شد که با اقل تعداد بیشتری در سطح مملکت در انتخابات شرکت کردن و حتی انتخابات خبرگان هم به صورت ظاهرن دموکراسی و ظاهرن آزادی در آمد.
بله.
البته 50% شرکت مردم در شهرهای مختلف مختلف بود و در شهر تهران به اون تعداد در سایر جهان جام شد، ولی در شهرهای بزرگ نمیتون به اون تعداد و درصدی که در سایر شهرها بود از اونایی که حق شرکت در انتخابات داشتن شرکت در انتخابات نکردن اون درصد، ولی خب در شهرهای کوچکتر که عرض کردم چون جنبه های محلی داشت تعداد بیشتری شرکت کردن.
بله.
به این ترتیب یه انتخاباتی برگزار شد که ظاهر آزادی رو نشون میداد و حتی یه تعدادی از کسانی که به حساب به نام اصلاح طلب شناخته میشن در انتخابات شورای تهران برنده شدن، یعنی از 15 نفری که موجود بود 4 نفر برنده شدن و در انتخابات شرکت کردن.
بله.
و ظاهر قضیه هم این بود که بله صورت آزادی داره، اگر هم در فرض تقلبی شد حتی از طرف این آقایون اصلاح طلبان اعتراض خیلی جدی هم مطرح نشد و تقلب را هم مطرح نکردن در فرض تقلب، و این ترتیب میشیم که اونها هم قبول کردن خود در حال انتخابات جنبه آزاد داره. و نتیجه ای که از دو انتخابات خصوصا در تهران گرفته شد یکی این بود که یه اعاده حیثیت ظاهرن از آقای رفسنجانی بشه، آقای رفسنجانی که ظاهرن مطروز شده بود و به علت وجود ایشون حتی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس ریاست جمهور انتخاب شد، یعنی انتخابات ریاست جمهوری گذشته که در دور اول انتخابات شک بودش که نفر دوم چیه؟ آیا آقای کروبیس نفر دوم یا یکی دیگری که نمیدونم آقای احمدی نژاد باشه؟ دیدیم که دو نفر بودن، یکی آقای رفسنجانی و یکی آقای احمدی نژاد، و در بار دومش به احتمال قوی تقلب کمتر بود. و چرا آقای احمدی نژاد انتخاب شد و آقای رفسنجانی نشد؟ این به علت بود که محبوبیت و علاقه مردم نداشتن، محبوبیت در حد ایشون نداشت و مردم علاقه نداشتن، و حتی میتونیم بگیم به علت وجود آقای رفسنجانی آقای احمدی نژاد تونست برنده انتخابات بشه. و این ترتیب یک ضرر حیثیتی در حقیقت متوجه آقای رفسنجانی شده بود. این انتخابات جدید موجب شد که در حقیقت یه اعاده حیثیتی از ایشون شده باشه ظاهرا. برنده انتخابات رو به نظر من اگر بخواییم اعتباری شخص ایشون هستن که این ظاهر آبرومندی، اون هم به علت اینکه مردم رو ترسونده بودن از اینکه اگر به اشخاص مثل رفسنجانی رأی ندن افراد دیگری که تندتر هستن میان در کار، چون نظر من به همه اینها صحنه‌سازی بود، تونستن آقای رفسنجانی رو به عنوان نماینده اول خودگان در تهران انتخاب کنن.
بله.
اما در مورد شورای شهر جریان طور دیگری بود، یعنی جریان این است که کسانی که برنامه دارن که اون فضای امنیتی نظامی رو بر مملکت حاکم کنن، از این که چهره‌ای که نمودار این نما باشه چهره خشنی باشه، اون چهره در حقیقت از نظر بین المللی هم زده شده باشه، از این احتراز کردن از یه دسته ای رای دادن که چهره نماینده اونها باشه که اون چهره ظاهراً به نظر موجه بیاد. بنابراین دیدیم که در انتخابات باز هم همون دشتی که از طرف همون حزب شبه نظامی فضای امنیتی نظامی ساز بود، همون دشت برنده شد و بیشتر آرا را بود، با فرق این که آقای احمدی نژاد رو کنار گذاشتن، یعنی کسانی که کاندیدای دستورشون بودن، هنرمندانشون بودن، اینا رأی نیاوردن که دو نفر بیشتر از تو از اون انتخاب نشده که خواهر آقای رئیس جمهور و یه نفر دیگه انتخاب شد و اکثریت اعضای شورای شهر تهران رو کسانی که طرفدار آقای قاضی باشن تشکیل داده شد. من تحلیلی که رو انتخابات شورای شهر تهران میکنم، برنده رو باز هر فضای امنیتی سیاسی امنیتی نظامی میدونم، برنده همونه.
بله.
اون در حقیقت میلیتاریز ادامه داره در کشور و فرق این که چهره و چهره موجهتر و ظاهر آراسته تری معرفی کردن که این ظاهر آراسته تر عمل سکوی ترشی داشته باشه برای انتخابات ریاست جمهوری که برای دوره بعد انجام خواهد شد و این چهره باشه که اون طوری که رئیس جمهور فعلی حالت تعارض با همه دنیا و غیره گرفته نگیره و این چهره سابین بگیره. ولی در اصل به نظر من تمام اینها بازیست و مملکت هم به طریق ملیتاریستی و امنیت نظامی اداره خواهد شد و برنده اونها هستن. در اینجا میبینه کسایی که به عنوان اصلاح طلب وارد شدن، این افراد مشکلی که الان دارن اینه که اولا ظاهر انتخابات آزاد بوده، اینطور روشن شده، یعنی اینطوری گفته شده و خود نتیجه گیری هم میشه که مردم به اینها توجهی نکردن. و بعد هم تعداد معدودی هم که انتخاب شدن یا باید در شورای شهر آقای قالیباف رو پشتیبانی بکنن و در حقیقت به صورت این که یک شخصیتی که میتواند معرف جناحی باشه که اون جناح برنده انتخابات بعدی باشه نعبت میکنن، به این شکل بیاد که ظاهر مهم میکردن از این بابن، یا باید مخالفت بکنن که مخالفت اونها موضوع خواهد شد که تقویت کرده باشن در دسته آقای احمدی نژاد رو. بنابراین اگر من بخوام خدمتتون عرض کنم، بازنده اصلی همون افراد اصلاح طلب هستن که در یک بنبست قریبی در اینجا گرفتار شدن و در انتخابات ریاست جمهوری بعدی نمیتونن در اون شدتی که در انتخابات خرداد 1367 1376 به وجود آمد و تونستن برنده بشن و مردم اقبال کردن از آقای خاتمی در انتخابات بعدی، از کاندیدایی که اینها معرفی میکنن استقبال بشه.
بله.
و به طور خلاصه به این ترتیب به نظر من در خبرگان برنده آقای رفسنجانی بوده و در شورای شهر توانستن که حزب شبه نظامی رو که به صورت مخفی به سر تنهانی آنچنانی این حزب رو برنده و وارث ریاست جمهوری بعدی قرار بدن.
بله.
اون چیزی که تخمینی که بنده روی این مسئله دارن.
خیلی سپاسگزارم.
بنابراین فضای امنیتی نظامی باز اراده پیدا میکنه و تمام جریانات به علت این هستش که توزیع قدرت در مملکت طبق قانون اساسی فعلی که ما داریم توزیع صحیحی نیست و مملکت به سیستم دیکتاتوری داره میشه. تنها راهی که ما داریم، تنها راه اینه که نهادهای قدرت به اون تبدیل در قانون اساسی همان پیشبینی شده نباشه و اون نقاط که انتخابات ممکنه مفید باشه و سمت دموکراسی و آزادی بره.
خیلی سپاسگزارم جناب مهندس معین‌فر. شما با عده‌ای از عزیزان ملی در اعتراض به سیاست‌های هسته‌ای حاکمیت یک بیانیه‌ای دادید و امضای شما هم در زیر اون بیانیه است. می‌خواستم معبر کنید در مورد این موضوع هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
من نمی‌دونم این تا چه حدودی پخش شده و مناظره تن می‌دیم. همونطوری که قبلا هم بازی تذکراتی داده میشد، این تذکرات داده شده که موضوع اصلی مملکت موضوع هسته‌ای نیست، موضوع برنامه هسته‌ای نیست. ملت ایران هم همچین الان ننشسته که ببینه که الان آیا ما غنیسازی اورانیوم انجام میدیم یا نمیدیم، دسترسی به انرژی هسته‌ای پیدا میکنیم یا نه، اینقدر مشکلات و اینقدر مسائل دیگری موجوده و اینقدر حقوقی هم برای مردم ایران هست که فراموش شده است و کسی دنبالش نیست که این توش گمه. معنی این حرف این نیستش فشاری که ملت ایران به جمهوری اسلامی الان میاد برای قطع غنی‌سازی اورانیوم، اون فشار به حقه، من در کنار رو نمیخوام بگیم. به هر حال مثل سایر کشورها کسانی که امپیتی رو قبول کردن، ملت ایران هم حق این کار رو داره. ولی بحث در این زمین بیانی هم روشن گفته شده که حق این حق حق انحصاری، یعنی تنها حق نیستش که ملت ایران داره. ملت ایران بسیار حقوق دیگری داره و تا موقعی که حکومت مردم سالار منبعث از مردم مصدر کار نباشه، اون حقوق پایمال شده است و نه تنها اون حقوق پایمال شده است، حقوق حقی هم که در مسائل هسته‌ای داریم به علت عدم اعتمادی که دنیا پیدا کرده به حاکمان فعلی، اون حقوق هم نابود شده است. این محصل مطالبی است که در اونجا ذکر شده.
بله جامعه کرد، من برای اون دسته شنوندگان عزیزی که موفق نشدن این بیانیه رو مطالعه کنند، فرازهایی از اون رو برای شنوندگان عزیز میخونم که در قسمت‌های اولیه این بیانیه اومده. برخورداری از سوخت هسته‌ای حق مسلم ماست، البته چنین است. این شعار پر سر و صدا یا حاکمان به راستی حق مسلم ملت ایران است، اما ملت ایران حقوق مسلم دیگری هم دارد که دستیابی به انرژی هسته‌ای یکی از آنهاست. دولت ایران قرارداد NPT را امضا کرده است و به موجب آن هر دولت و ملتی حق دارد که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد. ملت ایران از 30 سال پیش میلیاردها دلار برای تأسیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر و دارخوین خوزستان هزینه کرده و مورد غارت و تجاوز غرب و شرق، آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، شوروی سابق و روسیه کنونی و عراق و حتی پاکستان قرار گرفته است. اما با کمال تأسف همه این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ملی امروزه در معرض تهدید به فنا قرار گرفته است، مگر آنکه تدبیری اصولی اندیشه شود، تدبیری هوشیارانه و حاوی شناخت زمانه و فضای واقعی جهان. در دنیای امروز گاه ممکن است پافشاری انحصاری بر یک حق مسلم پیامدها و خسارتهای دیگر ملی را در پی داشته باشد که پرهیز از آنها هم حق مسلم این ملت مظلوم می باشد. خواست و اراده گروه یا جناحی از حاکمیت دستیابی بر چرخه سوخت هسته‌ای امروزه نیاز به رعایت برخی مبانی در سیاست داخلی و توجه به اصولی در سیاست خارجی کشور دارد. به عبارتی رعایت دموکراسی و حقوق بشر در داخل که به وسیله حاکمیتی ملی و مردمگرا برقرار می شود پیش شرط تحقق حق مسلم انرژی هسته‌ای ماست. این روش حکومت دموکراسی علائم و لوازمی دارد که عمده آن عبارت از حق حرف زدن، ابراز عقیده و اجتماعات مسالمت‌آمیز و نقد خالی از ترس و دغدغه مردم از مواضع و رفتار و کردار حاکمان صاحب قدرت و نیز حق شرکت در انتخاباتی واقعا آزاد و بدون گزینش حاکمان مستولی بر کرسی قدرت. حکومتی که در داخل برای اتخاذ سیاست و عملکردهای خود راه کسب نظر و اقناع مردمان حکومت شده را می‌پوید و از اعمال زور و کاربرد تهدید و فشار و قدرت نمایی می‌پرهیزد، چهره‌ای بیرونی می‌یابد که از اقتدارگرایی جهانی و زورمداری و گسترش طلبی و کشورگشایی خالی است. لذا مورد اعتماد ملل و دول جهانی قرار می‌گیرد. در راستای حقایق فوق نکاتی قابل تأمل و تذکر داریم که در زیر می‌آیند. ملت ایران با بیش از 70 میلیون جمعیت و سابقه فرهنگی و تمدنی چند هزار ساله که در تاریخ خود هم افتخاراتی داشته و هم جنگ‌ها و صدمات فراوانی دیده، تا اینکه با نهضتی 100 ساله راه خیشتنیابی و بیداری سیاسی و حاکمیت ملی و آزادی و عدالت پوینده و سرانجام در پرتو انقلابی به منظور دستیابی به آزادی‌های اساسی در 30 ساله اخیر با هزینه‌های انسانی و مادی عظیمی که به پایان ریخته است و جنگ بی سابقه و متجاوزانه و تمام عیار را که تحمل کرده و قربانی‌های عزیزی که در راه آن داده است و گریز ناپذیر به یک نوع جهان بینی عقلی و درک و بینش و احساس مسئولیت ملی وسیعی دست یافته است، آیا این چنین ملتی امروزه حق ندارد که در یک درگیری عظیم حیاتی که به هست و نیست آن مربوط می شود مورد مشورت و کسب نظر قرار گیرد و دست و دهان بسته به یک تحریم و احیانا جنگ مخرب و نابود کننده کشیده نشود؟ آیا حق مسلم این ملت نیست که در این قضیه اظهار نظر و ابراز موضعی بنماید؟ و در بخش‌های دیگری از این بیانیه اومده که این ملت پس از تجربه انقلاب و جنگ تحمیلی و ویرانگر 8 ساله حق دارد که دیگر جنگ نخواهد و از هر گونه ماجراجویی و قدرت نمایی و تحریک جهان به خصومت یا سوء ظن نسبت به خود پرهیز کند، زیرا که جنگ و تنش با دیگران هیچ ملتی را به سعادت نهایی نرسانده، به خصوص ملت بیار و یاوری چون ملت ایران که همواره از سوی قدرت‌های خارجی و داخلی مورد تجاوز و تعدی و استثمار و غارت قرار داشته است. آیا این حق مسلم ما نیست که از جنگ و تحمیل تخریب سرمایه های وطنمان به هر قیمت به جز قیمت شرافت و انسانیت و آزادی خود پرهیز و جلوگیری کنیم؟
بله، که در صورت جامعه ایران بیش از اینکه بخواد خودش رو کشور ایران درگیر یک جنگ وحشتناک و یک تجاوز فاجعه آمیز بکنه، بسیاری حقوق پایمال شده دیگه داره که باید به اونها هم برسه در ابتدا، و اگر اونا رو داشته باشه دقیقا در تایید فرمایشاتون اینه که قطعا کسی هم جرأت نخواهد کرد که بگه که میتونید انرژی هسته این صلح‌آمیزش رو داشته باشید یا خیر.
همینطور، یعنی برای همین زوری سرمان گفته میشه این زور به علت این هست که عدم اعتمادی موجوده. این عدم اعتماد هم ناشی از این هستش که خود مردم اداره کننده مملکت نیستن، و وقتی که جریان به این ترتیب باشه و چنین به این ترتیب شکل باشن مسلمان باید انتظار ضررهای بیشتر از این هم داشته باشه.
کاملا، و میبینیم که در کشورهایی که دارای دموکراسی هستن و حکومت مردم سالار هست، دولتی جرأت نمیکنه به اونا بگه چه کار بکن یا چه کار نکن. نمونه های بسیار روشنی در جهان داریم.
کاملا صحیحه. بنابراین تنها دردی که الان موجود هست این دردی به نظر من رسیدن به دموکراسی از طریق انتخابات هایی که الان انجام میشه میسر نیست، مادام که توزیع نهادهای قدرت در کشور مطابق اون چیزی باشه در قانون اساسی فعلی هست.
کاملا درست جناب مهیفه. امیدواریم که خیلی زود واقعا مردم ایران به یک مردم سالاری و به یک حکومت ملی، یک حکومت آزاد و مستقل دست بیابند تا واقعا بتونیم از این گونه ضایعات احتمالی که ممکنه هر روز بر سر مردم ایران نازل بشه جلوگیری کرد.
و امیدوار هستیم همیشه اون امید رو داشتیم، امیدون اینجا قطع نمیشه از اینجا بیان.
جا مهمتر میخواستم محبت کنید این چند روز اخیر آقای صدام حسین رو هم اعدام کردن. خواستم محبت کنید نظرتون رو در مورد اعدامشون بفرمید.
من نمیدونم که از اعدام ایشون چه نمیدونم دیگه من حق نبود شدن نداشته و با این همین جنایاتی کرده، ولی از اعدام ایشون بالاخره چه نتیجه گرفته خواهد شد و اوضاع عراق به سامانی خواهد رسید؟ متاسفانه اینطور که از ظواهر هم برمیاد معلوم نیستش که با نابود شدن صدام آسایش و آرامشی در عراق ایجاد بشه. ولی امیدواریم که این مشکلاتی که الان در کشور همسایه‌مون هست مرتفع بشه، برای خاطر اینکه کسانی که بیشتر ضرر میکنن غیر از مردم عراق همسایگان هستن که مسلمان برای ایران بسیار مضر عدم امنیت در عراق. ولی همطور یه نتیجه گیری به نظر من میشه از این جریان کرد که لااقل اون کسانی که خودشونو در مصدر قدرت میبینن در ممالک عرب افتاده ببینن که سرنوشت اینا بالاخره مشابه سرنوشت صدام، هیچ کس در منطقه به اندازه او قدرت نداشت و اون تمتراحی که او داشت و غیران اینها فکر نمی کرد که به این روز به این فلاکت بیفته. بنابراین لااقل شاید این جریان، من نمیم حالا دفاع از اعدام کرده باشم، ولی لااقل این جریان نشون دادش که عملا کسانی که در مصدر قدرت هستن و حقوق مردم تجاوز میکنن ممکنه سرنوشت مشابه سرنوشت صدام داشته باشه.
بله بله، خیلی سپاسگزارم جناب مهیفر که محبت کردید.
خواهش میکنم شما، امیدوارم که موفق باشید و خیلی متشکرم از لطفتون و با اجازه شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون، خیلی سپاسگزارم مجددا که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. منم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی متشکرم از لطف شما، هستم امیدوارم که سعادت من بشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر معینفر، اولین وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب در تهران، درباره انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و بیانیه جمعی از ملی‌ها در اعتراض به سیاست‌های هسته‌ای حاکمیت توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.